دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در 12 روز از خرداد 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم. از رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و رویدادها. بار دیگه بحران کرونا سایش و مقداری میتونیم بگیم که سنگین تر کرده روی سر ایران. نگرانی ها باز زیاد شده و در دامنه همین نگرانی ها وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داده. از روزهای پیش همین هشدارها رو میشنیدیم که کرونا رو جدی بگیرید، جدی نگرفتن یا عادی شدن وضعیت خطرناکتر از خود ویروس کرونا است. در کنار کرونا اما نگاهی دیگر هم خواهیم داشت و کمی متفاوت به صحبت‌های معاون ارتش ایران. در این خصوص هم برای شما بیشتر خواهیم گفت و مطالب مفصل‌تری هم در ادامه همین مجله داریم که نگاهی به اون خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با رضا ولیزاده که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو با صدای رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. محمد رضا بختیاری مدیر عامل آبفای تهران از افزایش 20% مصرف آب در تهران خبر داده و میگوید وضعیت آب تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفته است. آقای بختیاری با اعلام اینکه با آغاز شیوع کرونا مصرف آب 25% افزایش یافته میگوید شروع فصل گرما فشار مضاعفی بر سیستم آب شهری وارد کرده است. به گفته این مقام آب و فاضلاب پایتخت، حتی اگر در پشت سدهای اطراف تهران آب کافی وجود داشته باشد، تأسیسات انتقال محدود است. به گفته او اکنون با تمام ظرفیت آب وارد تهران می شود.
مصرف تهران مصرف بالاییه، حدود 10 میلیون نفر، 9 میلیون نفر جمعیت، مصرف بسیار بالاست. دیروز من آمار کنترل میکردم حدود 20% مصرف آب شرب کل کشور فقط مخصوص شهر تهران، که این یه مقدار غیر طبیعی.
از جمله راه‌های کاهش مصرف آب به ویژه در فصل گرما استفاده نکردن از آب آشامیدنی برای مصارف غیر ضروری، از جمله شستن خودرو، فضاهای سبز و استفاده در استخرها عنوان شده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز دوشنبه 6,170,000 نفر عبور کرد و بیش از 372,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 1,800,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل با 500,000 نفر و روسیه با 400,000 نفر مبتلا قرار دارند. در ایران تعداد کل جان باختگان تا روز یکشنبه طبق آمار رسمی به 7,800 تن رسیده و شمار مبتلایان نیز بیش از 151,000 نفر اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت موضوع سیروس عسگری به اتمام رسیده و اگر مشکلی پیش نیاید این شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود ظرف 2 یا 3 روز آینده به ایران باز می‌گردد. سیروس عسگری استاد دانشگاه صنعتی شریف که از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده به دلیل مشکل روادید در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. او در هفته‌های گذشته به کرونا نیز مبتلا شده بود. پیشتر برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آزادی همزمان مایکل وایت از ایران نیز مطرح شده بود، اما هنوز مقام‌های دو طرف در وضعیت آقای وایت اظهار نظر نکردند. مایکل وایت حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت شد و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی به 10 سال زندان محکوم شد. وی به دلیل شیوع کرونا از زندان آزاد شده و برای مرخصی در سفارت سوئیس در تهران اقامت دارد. و آزمایش کرونا نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و 4 تن از اعضای خانواده‌اش مثبت اعلام شد. این خبر را نخست وزیر ارمنستان به صورت زنده از طریق فیسبوک به مخاطبان اعلام کرد و گفت از قرنطینه خانگی امور دولت را اداره خواهد کرد. محمد
سپاسگزارم از رضا ولیزاده که خبرها رو از او شنیدیم. اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزیمون. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم. در این نیمروز از سایه سنگین کرونا در ایران خواهیم گفت، سایه سنگینی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در دقیقه 90 میتواند گل بزند. و اما نگاهی دیگر خواهیم داشت به انتقادهای یک مقام ارشد ارتش ایران از سپاه پاسداران، انتقاداتی که در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بازتاب پیدا کرد و لحظاتی بعد از این خبرگزاری حذف شد. امیدوارم که در این 30 دقیقه که چه عرض کنم 25 دقیقه که پیش رو داریم همراه رادیو فردا و ما باقی بمونید. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، همچنان کرونا در ایران و جهان داره قربانی میگیره. در بعضی از کشورها وضعیت بحرانیه و ایران هم بار دیگه در شرایطی که عنوان میشد روش‌هایی داره پیش گرفته میشه تا بتونن کنترل کنن مسئله کرونا رو، اما ما شاهد این هستیم که در برخی مناطق سیر صعودی ابتلا به کرونا آغاز شده. در سیستان و بلوچستان این روند صعودی گزارش شده و از طرفی هم به هر حال بازگشایی‌های اجتماعی تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هم به نوعی شاید بتونیم بگیم دخیل بوده در این اتفاقی که رخ داده. اما اونطوری که مقام‌های وزارت بهداشت هم میگن، شاید به گفته اونها و به گفته معاونان این وزارتخانه چاره‌ای جز تداوم فعالیت‌های اقتصادی همراه با آموزش و در کنار کرونا وجود نداشته باشه. کیانوش فرید همکارم با ماست از راه دور تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا در ایران. کیانوش بهت سلام میکنم. در این روزهایی که به هر حال ما اخبار کرونا رو داریم دنبال میکنیم، امروز شاید یکی از روزهای پرخبر کرونا باشه، کرونا در ایران. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب طرحهایی به اجرا داره گذاشته میشه، بعضی از این طرحها اصلا هنوز سردرگمند و نتیجهش مشخص نیست، به ویژه وقتی که پای کلان شهری مثل تهران به میون کشیده میشه. برسیم به تهران و مسئله طرح ترافیک و دست و پنجه‌ای که مردم با کرونا دارن نرم میکنن.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. درست میگی، آشفتگی وجود داره در بسیاری از تصمیم گیری ها، از جمله تصمیم گیری قاطعی برای طرح ترافیک تهران. تکلیف شهروندان درباره طرح ترافیک معلوم نیست و آقای شهردار باید درباره آشفتگی ترافیک تهران پاسخگو باشه. این صحبت یکی از اعضای شورای شهر که تیتر شده امروز، و این در حالیه که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگه درباره اجرای طرح ترافیک نقشی نداره، اما میگه شنیده که آقای روحانی رئیس جمهور در این مورد ورود کرده، یک تصمیماتی گرفته شده و بر اساس این تصمیمات الان آقای فیروز حناچی در واقع گفته که از شنبه 16 خرداد قراره که طرح ترافیک اجرا بشه. آقای هاشمی میگه این طرح اجرا میشه مگر اینکه وزیر بهداشت آقای نمکی دوباره به این موضوع با این موضوع مخالفت کنه. خب میدونی الان چندین باره که یک تاریخی رو برای شروع طرح ترافیک تهران اعلام میکنن اما بعد لغوش میکنن. آخرین بارش همین 6 خرداد ماه بود. اجرای طرح ترافیک از سوی مسئولان استانی و شهری الان مدتیه که با مخالفت‌های وزارت بهداشت همراه بوده. امروز به ویژه سعید نمکی محمد وزیر بهداشت به این خبر واکنش نشون داده. او در ابتدای صحبتاش انتقاد میکنه از آنچه که به اسم ترمیم نشدن ناوگان حمل و نقل عمومی هم از اتوبوس و مترو در شرایط کرونا ازش نام میبره، چون قرار بود که حالا اتوبوس ها زیاد بشن یا متروها تعداد رفت آمدشون بیشتر بشه، که ظاهرا هیچ کدوم از این اتفاق ها نیفتاده. و آقای نمکی در واقع میگه طرح ترافیک پایتخت باید یک شرط و شروطی داشته باشه. میگه این بحث طرح ترافیک رو دوستان مطرح کردن، اما من هم با آقای شرفدار عرض کردم که ما موافق تراکم جمعیت در منطقه محدوده طرح ترافیک نیستیم. امروز مهمترین عامل مهار کرونا همینه. آلودگی هوا اونقدر برای ما مهم نیست و در حال حاضر اولویت اول ما آلودگی هوای تهران نیست، در واقع مسئله کرونا است. اون حتی به مسئله ماسک اشاره میکنه تو صحبتش، میگه درسته که ما ماسک رو اجباری کردیم در وسایل حمل و نقل عمومی، ولی باید در نظر داشته باشید که تو ساعاتی که پیک تردد مردمه، تو هوای گرم ممکنه یه لحظه یه کسی نتونه نفس بکشه، ماسکش رو بزنه کنار و این باعث میشه که ویروس منتشر بشه. و اون میگه ما در جلسه‌ای که با شهردار داشتیم، با وزیر کشور داشتیم، گفتیم که ما به نحوی عمل میکنیم که در واقع اونها میگن که مردم تو ساعاتی که مردم به سمت محل کار میرن و در ساعاتی که از محل کار باز میگردن طرح ترافیک رو حذف کنیم، دوربینا رو خاموش میکنیم، فقط میخوایم مانع ورود بعضی از پلاک‌های شهرستان‌ها بشیم به محدوده تهران و محدوده طرح ترافیک اون، که البته اینها میگن که خب این همه چی رو به هم میریزه. آقای نمکی تاکید میکنه که میگه ما گفتیم ما تا یه جایی با شما راه میایم، اما بدونید که در زمینه سلامت مردم من جلوی همه وای نیستم و با احدی رو درواسی ندارم، با هیچ کس شوخی ندارم و حتی اگه ببینم 2% هم باز مسافرهای مترو افزایش پیدا کرده به دلیل این که فاصله گذاری ها به هم میرسه، قطعا اعلام میکنم که وضعیت طرح ترافیک باید به قبل برگرده. پیش از این هم آقای نمکی، آقای جهانپور بارها و بارها گفته بودن که با اجرای طرح ترافیک در هیچ کدوم از شهرهای بزرگ در واقع موافق نیستن و قطعا باهاش مخالفن.
کیانوش، یک نکته‌ای که الان وجود داره مسئله همین طرح فاصله گذاری اجتماعی، گزارش‌های زیادی الان این سو اون سو منتشر میشه، خودت هم اشاره‌هایی کردی بهش که به هر حال شهروندان یه احساس خاصی رو دارن در ایران میکنن، شاید در دیگر کشورها همین به چشم بخوره، اینکه وضعیت تا حدودی عادی شده و شاید اصلا کرونا رفته و دیگه کاری نداره، اما همین عادی شدن ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شهرهایی هستن که وضعیتشون داره قرمز میشه. میرسیم به اینکه به هر حال در همین طرحی که داره به اجرا گذاشته میشه، بعضی از اماکنی که میتونه مکانهای تجمع افراد باشه و موجب شیوع کرونا بشه هم دارن بازگشایی میشن. الان آخرین گزارش ها در این باره از چی حکایت میکنه؟
به دنبال بازگشایی اماکن مذهبی در هفته گذشته، بحث ساعت اینکه این اماکن چه ساعتهایی میتونن باز بشن بالا گرفت. اولش اعلام کردن که ساعت بازگشایی این اماکن مذهبی 1 ساعت قبل از طلوع آفتاب و 1 ساعت قبل از غروب آفتاب میتونه باشه، اما بعد به ویژه مدیریان کسانی که در مال در واقع در مشهد امام هشتم شیعیان در واقع خواستار این شدن که 24 ساعته باز بشه. امروز در واقع آقای نمکی اونجا رفتن، جلسه ای بوده، نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا رو در خراسان رضوی داشتن. ایشون میگه ما تنها چیزی رو که میخوایم رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی و عدم برگزاری تجمعات و مراسمه. اینکه حالا اینها میخوان این رو به صورت 24 ساعته باز کنن، ما در این مورد دخالتی نمی کنیم، اما بدونین که 10 روز دیگه ما شرایط رو ارزیابی میکنیم و در این مورد هم مثل ترافیک تهران میگه شوخی نداریم. اگه به نقطه ای برسیم که ببینیم برای زائران در اینجا در واقع خطراتی وجود داره، ایستادگی میکنیم و خب با همه این خبرها و جنجالها کنارش باید بگم که الان خبری که ما داریم اینه که مسجد جمکران در واقع آرامگاه خواهر در واقع امام هشتم شیعیان در مشهد، اینها از دیشب 24 ساعته باز شدن. آقای نمکی میگه اگر این اتفاقی که در قوم و گیلان رخ داد الان بخواد دوباره در مشهد در واقع تکرار بشه، یعنی حتی یه نفر دیگه به رستوران ها و مراکز اقامتی هم مراجعه نمی کنه. او میگه اولویت ما الان کنترل مهار کرونا است و هیچ پدیده این خطرناکتر و مزمنتر از کرونا نیست و تأثیرش بر اقتصاده. و باز هم در صحبتاش میگه که کرونا تموم نشده، هر لحظه ممکنه قدرتمندتر از قبل برگرده و ما واقعا نمیدونیم این ویروس چه رفتاری رو میکنه و چقدر ممکنه ما رو به سمت آرامش یا طغیان حرکت بده. کوتاه بگم درباره نماز جمعه هم درباره شهرهای زرد صحبت شده در این جلسه و قرار بر این هستش که با رعایت پروتکل‌های خاص در شهرهایی که حتی وضعیت زرد هم دارن با دو تا اولویت برگزار بشه، یکی این که افراد کمتر از 60 سال حضور نداشته باشن و دوم کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستن.
سپاسگزارم کیانوش فرید. ما یه همچین چیزی رو در بعضی از کشورهای دیگه هم می‌بینیم که اماکن مذهبی رو دارن بازگشایی می‌کنن، از جمله مسجد النبی و مسجد الاقصی هم شاهد بازگشایی بودن. به هر حال باید دید که وضعیت این بازگشایی‌ها، طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمندی که پیش گرفته شده به کجا میره، با توجه به اینکه دیده میشه که ما یک روند سعودی رو شاهد هستیم، حداقل در بسیاری از نقاط ایران، در کرمانشاه، قصر شیرین، سیستان و بلوچستان، قزوین، مناطقی هستن که داره اینگونه بهشون نگاه میشه. شنونده مجله نیمروزی ما هستید، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، میزگرد خیلی کوچیکی رو داریم که نگاهی خواهیم کرد در اون به انتقادهایی که یک مقام ارشد ارتش ایران از سپاه پاسداران کرد و انتقادهایی که بلافاصله پس از اینکه خبرگزاری رسمی ایران جمهوری اسلامی ایرنا اون رو منتشر کرد از وبسایت این خبرگزاری حذف شد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خوش اومدید به مجله نیمروزی. این رو برای اون عده‌ای گفتم که تازه به جمع ما پیوستند و این لحظه رو با ما دارند قسمت میکنند. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران مصاحبه‌ای رو داشته، همونطور که لحظاتی پیش هم اشاره کردم، با خبرگزاری ایرنا و انتقاد تلویحی رو کرده از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران به مواردی از نادیده گرفته شدن نقش ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره کرده. این ویدیو حدود 13 دقیقه‌ش اگر که درست خاطرم باشه منتشر شده تحت عنوان بخش اول گفته های آقای سیاری. یک تیزر یا آنونس خیلی کوتاهی ازش هست که در اون همین موارد مربوط به سپاه پاسداران هم اشاره شده، اما بخش های دیگرش منتشر نشده. اونطور که گزارش ها حکایت میکنه این در اصل گفتگو هم پس از این از وبسایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی برداشته شده. همراه هستیم در اینجا با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل انگلستان بریتانیا. سلام میکنم به هر دو میهمان. از آقای مهدوی آزاد شروع میکنم. آقای مهدوی آزاد، با توجه به صحبتهای آقای سیاری شاید این پرسش به ذهن متبادر بشه که چه موقعیتی بوده و چه دلیل خاصی داشته که در این شرایط یک دفعه به سراغ آقای سیاری برن، و آقای سیاری که کمتر ما دیده بودیم که از این خطوط خارج بشن، مطالبی رو بیان کنن که چندان هم مطالب شاید خوشایندی نباشه برای بخشی از حاکمیت.
دو تا اتفاق تقریبا همزمان افتاده. اتفاق شکلیش در واقع سوم خرداد ماه، سالگرد آزادی خرمشهر در جنگ ایران و عراق هست. هر سال به صورت سنتی رسانه ها هم سراغ فرماندهان سپاه و هم سراغ فرماندهان ارتش میرن. عمدتاً هر سال به صورت سنتی اظهارات فرماندهان ارتش برجسته میشه، چون گلایه سنتی داره ارتش در مورد نادیده گرفته شدن نقشش در آزادی خرمشهر. در همین چند روز اخیرم چند فرمانده دیگه صحبت کردن، از جمله سرتیپ خلبان سعید رسولی، فرمانده پایگاه هوایی شهید تکوری تبریز. ارتش مدت هاست میگه که ما در عملیات بیت المقدس حدود 850 تا سورتی پرواز داشتیم، نقش ما رو نایده گرفتید، فقط سپاه رو برجسته کردید و ناعادلانه هم برجسته کردید. یا حتی در مورد زمان جنگ حرفایی که در مورد عملیات کمال 99 میزنه و غیره. اما شق دومش این ناعدالتی نهادینه شده امروز در ایران هست در رویکرد به ارتش و سپاه. واقعیت نیستش که 3-4 دهه است فرماندهان ارتش به زبانهای مختلف گلایه میکنن که شما ما رو ضعیف میکنید و سپاه رو برجسته میکنید. فرماندهان زیادی در طول تاریخ در این زمینه صحبت کردن، اظهارات تند داشتن. همین سردار سرتیپ حبیب الله سیاری چند مقطع تا حالا در این زمینه صحبت کرده،
ولی هیچ کدوم از مقاطع آقای مهدوی‌زاده به این شدت و حدت نبوده که بتونیم بگیم که یک فصل تاریخی رو رقم بزنه. شاید این صحبت ها در آینده هم مورد رجوع قرار بگیره و به عنوان یک واقعیت ازش یاد بشه.
همینطوره، با شما موافقم، به این خاطر که سرتیپ سیاری میاد سکت و ریز حرف میزنه، مخصوصا بخشی از جملاتش که میگه ما هیچ جا با خودمون دوربین نمیبریم، اینا همیشه با خودشون دوربین میبرن، حتما در ذهنها خواهد موند. اما در مقاطع دیگری هم بوده که به همین حد در واقع حرفای تندی زدن. مثلا یک زمانی حرفای حسن عباسی چند سال پیش منتشر شد که گفت اگر کشور رو آب ببره هم ارتش صداش در نمیاد. فرماندهان زیادی از ارتش انتقادات بسیار تندی کردن، از جمله به سپاه پاسداران. یا فروردین 97 آقای روحانی تلویحاً سپاه و ارتش رو مقایسه کرد، گفت ارتش هیچگاه در سیاست دخالت نکرده، هیچگاه در اقتصاد. فرماندهان سپاه این بار چندین بار علیه ارتش صحبت کردن.
خب اشاره هم میشه در اینجا، هم در لابلاش اشاره میشه حتی به صحبت های آقای رضایی در این خصوص، اما نکته اساسی همینه. من میخوام این رو شما بهش بپذیم و بعد بریم سراغ آقای آریان که مسئله سپاه و مطرح شدنش با توجه به شرایط خاصی که الان درش به سر میبریم، اتفاقاتی که افتاد، رئیس مجلس آقای قالیباف شد و از طرفی میدونیم که به هر حال لایه‌هایی از حاکمیت، حتی دولت، خب تضادهایی رو داره با بخشی از حاکمیت. چند اندازه اینها تاثیرگذار بوده که این حرفا مطرح بشه؟ نقش اقتصادی سپاه، موقعیتی که داره بازی میکنه اکنون در روند اداره کشور،
واقعیت نیستش که همون حسی که یک شهروند عادی بعضی وقتا در مقایسه با یک شهروند بسیجی داره، یعنی حالش بد میشه از اینکه یک بسیجی، چون بسیجی بهش زور میگه هر کاری میخواد بکنه میکنه رو، فرماندهان ارتش در مقایسه با سرداران سپاه دارن. ارتش یک نیروی کلاسیک ایرانه، نیرویی بسیار مظلوم، از همون ابتدای انقلاب ژنرال هاشو یکی پس از دیگری اعدام کردن، تا همین الان هیچ کاری هم نکرد جز دفاع سرزمینی و وظایفی که بر عهده هر ارتشی هست. سپاه پاسداران در مقابلش نهادی است که سیاست ایران رو داره میبلعه، گفتی تا ریاست مجلس رو هم حالا گرفته دستش، در اقتصاد ایران 50-60% اقتصاد ایران دستشه، سیاست ایدئولوژیک ایران رو داره پیش میبره، در واقع خودش رو صاحب انقلاب و همه انقلاب میدونه. یادتون هست که در مناظره معروف محسن رضایی با محمود احمدی نژاد در سال 84 محسن رضایی گفت این ما این که کشور رو داریم اداره میکنیم، سپاه داره همه جا رو اداره میکنه. من فکر میکنم که این تناقض در واقع تناقض تاریخی که از ابتدای انقلاب مونده بودش، حالا الان در این شرایط یه مقدار برجسته تر شده، یعنی چون کشور تحت فشار حاد تحریمی است، تهدیدهایش حادی هم متوجه تمامیت ارضی ایران هست، طبیعتا ژنرال های دلسوز ارتش بعضی وقتا کارت به استخوانشون میرسه و واکنش نشون میدن.
سپاسگزارم آقای آریان. صحبت‌های آقای مهدوی آزاد رو شنیدیم، اما من چون شما به هر حال همراه ارتش بودید، نگاه دقیق‌تر و نزدیک‌تری هم به این ماجرا دارید، می‌خوام این سوال رو ازتون بپرسم که جایگاه ارتش در شرایط کنونی اونطور که آقای سیاری میگن تضعیف شده، این تضعیف شدن واقعاً آیا منافعی رو متوجه گروهی میکرده در داخل حاکمیت ایران و دلیلش چه بوده و چرا فرماندهان ارتش تا این لحظه، اگر هم حالا اونطور که آقای مهدوی آزاد میگن صحبتی کردن، خیلی پراکنده بوده و هیچگاه عمل خاصی رو انجام ندادن یا حتی در تبلیغات رسانه‌ای هم استفاده نکردن، حالا آقای سیاری برای این هم دلایلی داره؟
خب ببینید، ارتش از روز اول بعد از انقلاب و اون اتفاقاتی که افتاد، اعدام ها، برکناری ها، بازنشستگی ها، و که اصلا ارتش رو واقعا از حیز انتفاع انداخت، واقعا در حاشیه قرار گرفته و در این ماجرا، یعنی مثلا فرض بفرمایید در ارتباط با خرمشهر، آزادی خرمشهر، خب این نقشش با ارتش بوده، سپاه موقع کاری نبود، فرماندهان سپاه کم و خم یک تفنگ رو موقع نمیدونستن، بهترینشون شاید خدمت سربازی کرده بود. ولی بعد از این، یعنی ارتش در تمام مدت به باور من در زمان جنگ با دو دشمن مواجه بود، یک دشمن خانگی، یک دشمن و یک خصم خارجی. خارجی صدام حسین بود، داخلی همین رژیم بود، همین ملاها بودن. یعنی اینطوری و در این شرایط بود که ارتش داشت می‌جنگید. حالا جنگ تموم شد، از حرفای آقای سیاری اون قسمتش که ما دیدم کاملا مشخصه. سپاه شروع کرده به اسطوره‌سازی، اغراق‌گویی در مورد اینکه چه شاهکارهای اینا در زمان جنگ کردن که واقعا کشور رو به فضاحت کشوندند. تمام اون اهدافی رو که سپاه برای خودش مقدر قائل شده بود بعد از آزادی خرمشهر، به هیچ کدوم اینا نرسید. نه پوزه صدام حسین را به خاک مالید، نه پوزه آمریکا را به خاک مالید، نه از طریق کربلا رفت به بیت المقدس، نه یک شاهی غرامت گرفت. ولی به هر حال اینها واقعا اسطوره سازی میکنند.
یه نکته دیگه هم آقای آریان وجود داره. ایشون اشاره میکنه که به این که دلیلی نداره هر حرکتی رو که ارتش انجام میده چون مسئله امنیتی رسانه‌ای کنن، کاری که به هر حال سپاه پاسداران تو این سالها بسیار انجام داده و رسانه‌ای کرده اقدامات حالا انجام دادش یا انجام ندادشو.
آره ببینید سپاه رو، من یه نکته رو میگم میرسم به جواب سوال شما. سیاری یه نکته رو داره مطرح میکنه که بیشتر فرماندهان سپاه که متوجه نمیشند که هیچ، بیشتر مردم ایران هم ازش آگاهی نداره. میگن آقا ما 10,000 کشتی رو اسکورت کردیم از خارک، یعنی اون عملیات اسکورت بعد از عملیات مروارید به ناکام کردن ارتش شراغ و گرفتن سکوی البکر و علومیه که اقتصاد ایران رو پاش نگه داره و این کشتی ها رو بتونه برسونه به مهمترین بندر اون موقع ما که بندر شاپور یا بندر خمینی گذاشتن اسمشو، ببره اونجا که اقتصاد کشور بچرخه. اینو کسی نمیبینه و در این حال ارتش به حاشیه رانده شده، چه از نظر بودجه، چه از نظر منابع مالی، چه از نظر تسلیحات. و سپاه واقعا همه کاره، همونطور که مهمان دیگر شما هم گفتن، همه کاره کشوره در امور اقتصادی، امور سیاسی، امور اجتماعی، امور اطلاعاتی. هر جایی رو که شما میبینید سپاه در اونجا حضور داره و سپاه فراتر از یک سازمان نظامیه. ارتش چنین مقدوراتی نداره و نمیخواد به خودشو به صورت همون نظامی کلاسیک نگه داشته که در امور سیاسی دخالت نمیکنه. ولی سپاه از این مورد سوء استفاده کرده و میکنه و دائم ارتش رو به حاشیه میکشونه، به کارهای خودشون رو گنده میکنن و این باعث شده که گهگاه فرماندهان سپاه، یعنی فرماندهان ارتش، مجبورن مثل آقای سیاری در این مورد که حرفایی میزنن.
بله آقای مهدوی آزاد، یک دقیقه برای شما، یک دقیقه برای آقای آریان، چون داریم به پایان مجله نزدیک میشیم منظور میکنم. سوال من از شما دقیقا اینه که دلیل این که این حرفا منتشر میشه و بعد برداشته میشه چیه و چرا این حرفا باقی نمیمونه؟ آیا حرفاییه که میتونه خسارتی رو وارد کنه به بخشی از حاکمیت؟
میدونید که بخش های مختلفی از ساختار حکومتی فعلی از جمله در رسانه ها با عملکرد و وضعیت فعلی مخالفن. ما ها بعضی وقت از فضای تنفسی اندکی که وجود داره استفاده میکنن تا حرفشون رو منتشر کنن. طبیعتا بلافاصله حکومت واکنش نشون میده. اگر قرار بود سیاست های تبلیغاتی حکومت اجرا بشه، از ابتدا در واقع جناب سیاری نباید این حرفا رو میزد و ایران هم نباید از ابتدا منتشر میکرد. واضح بود که با واکنش سپاه منتشر میشه. این ماجرای کرونا یاب که شما در این مدت دیدید، این که سپاه پاسداران یه بوئینگ 40 متری رو با کروز اشتباه گرفت ادعا میکنه و گفت من زدم، این که در واقع مجموعه این اتفاقاتی که شما در یک ماه اخیر دیدید، اینها چند حادثه خاص نبوده. روح کرد و تصویر کلی نهادی به نام سپاه پاسداران هست بی نظم و بی نهایت پرسرصدا، بی نهایت اهل تبلیغات و اهل تبلیغات پوپولیستی. در مقابل این نهادی وجود داره به نام ارتش که جناب آریان گفت در واقع همه هزینه ها رو داره میده بدون این که از تبلیغات چیزی به دست بیاره. این تضادی که وجود داره و الان یک نمونش رو داریم میبینیم، تضادی ریشه ای 40 ساله وجود داره و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله آقای آریان، فرصت شما هم یک دقیقه است که حرف پایانی رو بزنید درباره آنچه که آقای سیاری گفتن و اتفاقی که افتاده و اینکه آیا تأثیری میتونه در آینده ارتش ایران بگذاره.
به باور من تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه در 40 سال گذشته ما دیدیم ارتش در همون چارچوب وظایف کلاسیکی که برای یک ارتش چه در ایران و در چه در سایر کشورهای مثلا برای نمونه دموکراتیک در غرب قائل شده مونده، یعنی دخالت در سیاست نمی‌کنه و اگرم بخواد نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه سپاه در همه حوزه‌ها حضور داره و ارتش رو واقعا در همون جایی که براش قائل شده نگه داشته و نمیذاره که واقعا قدمی فراتر از اون بذاره. سپاه داره مملکت رو به طور تام و تمام میچرخونه. آقای خامنه ای به سپاه احتیاج داره، سپاه به آقای خامنه ای احتیاج نداره، و بعد از آقای خامنه ای هم سپاه بیشتر امورات کشور رو بیش از این که حالا در دست داره در دست خواهد گرفت و کشور رو اداره خواهد کرد.
بله، سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا همراه ما بودند، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از آلمان با ما همراه بودند. نگاهی کردیم به صحبت‌های دریادار حبیب الله سیاری که در صحبت‌های خودشون انتقادهایی رو کردند از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انتقادهایی که ساعتی پس از انتشار حذف شد. از اینکه با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی همراه بودید سپاسگزارم.